ابراز نگرانی سازمان ملل نسبت به امنیت هزاران جنگ زده سوری که در حال فرار از قوطه شرقی هستند. نگاهی به پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا. بررسی اظهارات اخیر ولیعهد عربستان سعودی که ایران را متهم به پناه دادن به عناصر القاعده کرده است.
جمهوری اسلامی اما میزبان سیف العدل سلیمان ابوقیس شد. شماری از رهبران القاعده اونجا بودند و گویی که جمهوری اسلامی بعضی هاشون رو به مصر یا مغرب تحویل داد، ولی حضور بزرگانشون، خانواده بن لادن و عملیاتی که در خبر صورت گرفت و از جانب سیف العدل هدایت میشد، این توهم رو ایجاد کرد که به هر حال جمهوری اسلامی در ارتباط با ایناست.
گفتگوی داریم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، درباره سخنان ضد اسرائیلی نماینده جدید رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران.
به رسمیت نشناختن اسرائیل، سیاست نابودی اسرائیل، یکی از اصلی ترین ابعاد انقلابگری است. برای این خیلی عجیب نیست که آقای حاجی صادقی اسرائیل رو با لحن تندتری تهدید کرده.
و نگاهی داریم به مهمترین وقایع ورزشی طی سالی که گذشت. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نسبت به امنیت هزاران جنگ‌زده سوری که در حال فرار از شهر قوطه شرقی هستند به شدت ابراز نگرانی کرد. در همین حال بامداد سه‌شنبه دولت روسیه از تشکیل جلسه شورای امنیت برای شنیدن گزارش رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل جلوگیری کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در آمریکا.
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نسبت به امنیت جانی ده‌ها هزار جنگ‌زده سوری که در حال فرار از شهر قوطه شرقی در نزدیکی دمشق هستند عمیقاً ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید که نیروهای بشار اسد به سوی آخرین استحکامات نیروهای مخالف دولت سوریه پیشروی میکنند. در همین حال دولت روسیه از نشست شورای امنیت برای بررسی وضعیت وخیم حقوق بشر در سوریه جلوگیری کرد. زید رعدالحسین، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، در یک نشست مطبوعاتی بدون نام بردن از روسیه اقدام نماینده این کشور را تقبیح کرد و نقش شورای امنیت را که در منشور سازمان ملل مشخص شده یادآور شد.
If the Security Council's role in upholding the charter and human rights across the world is blocked,
رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت اگر از اجرای نقش شورای امنیت در پاسداری از منشور سازمان ملل و حقوق بشر جلوگیری شود، این نهاد هرگز نمیتواند با چالش‌ها، بحران‌ها و جنگ‌ها مقابله کند و هنگامی که حقوق بین‌الملل به ورطه رکود و بی‌تفاوتی سقوط کند، انسان‌ها با خطرهای عظیمی روبرو خواهند شد. آقای رعدالحسین با لحنی انتقادآمیز افزود، کسانی که همچنان جنایت‌های هولناک را در سوریه مرتکب می‌شوند، باید در برابر دادگاه متکی به قانون پاسخگو باشند. باید به بازماندگان قربانیان این جنایت‌ها نسبت به مشروعیت سازمان ملل متحد و از آن جمله شورای امنیت در جلوگیری از وحشیگری‌های آینده اطمینان خاطر داده شود و اینکه حقوق بشر بدون هیچ بیم و هراسی در گوشه و کنار جهان دنبال خواهد شد. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل یادآور شد که در خاورمیانه هرگز کمیسیون حقیقت‌یاب برای بررسی جنایت‌ها تشکیل نشده و به نظر می‌رسد که مردمان این منطقه ارزش عدالت و حق دانستن راستی و حقیقت را ندارند.
That the violations which have taken place be referred to the International Criminal Court.
رعدالحسین بار دیگر خواستار ارجاع جنایت‌های رویداد در سوریه به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه شد و از اعضای دائمی شورای امنیت نیز خواست تا از به کار بردن وتو در این مورد خودداری ورزند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از شهر قوطه شرقی در سوریه فرار مردم غیر نظامی از این منطقه را بسیار آشفته توصیف کرده و میگوید که آژانس پناهندگان سازمان ملل روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار امنیت و ایمنی جنگ زدگان شد و خبر دیگر این که 8 عضو از اعضای 15 گانه شورای امنیت خواستار اقدام فوری و قاطع این شورا و به ویژه روسیه برای آتش بس در سوریه شدند. نشریه آنلاین بزنس اینسایدر روز سه‌شنبه در مقاله‌ای ضمن اشاره به بمباران‌های بی‌امان روسیه در سوریه این پرسش را مطرح کرده که چرا روسیه در جنگ داخلی سوریه دخالت کرده، پرسشی که پاسخی دریافت نکرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را می‌شنیدید درباره ابراز نگرانی سازمان ملل نسبت به امنیت هزاران جنگ‌زده سوری که در حال فرار از قطعه شرقی هستند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در آستانه فرارسیدن سال 1397، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طبق سنت رهبران سابق آن کشور برای مردم ایران پیام نوروزی فرستاده است. در این پیام آقای ترامپ اظهار امیدواری کرده است مردم ایران به زودی از صلح، شکوفایی و شادی لذت ببرند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ در آغاز پیام نوروزی خود گفته است تاریخچه نوروز در ایران ریشه دارد، جایی که کشوری پر افتخار برای هزاران سال با قدرت فرهنگ و استقامت مردمش از پس چالش‌های بزرگ برآمده است. امروز مردم ایران با چالشی دیگر روبرو هستند، حاکمانی که به جای خدمت به آنها به خود خدمت می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است که 25 قرن پیش داریوش بزرگ از خداوند خواست ایران را از سه خطر حفظ کند: ارتش‌های متخاصم، خشکسالی و دروغ. به گفته او امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نماینده هر سه آنهاست. به گفته رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران نه در نام و نه در عملکرد ایرانی نیست. سپاه متخاصم است که مردم ایران را سرکوب کرده و از آنها سرقت می‌کند تا فرای مرزها از تروریسم حمایت کند. به گفته دونالد ترامپ سپاه پاسداران از سال 2012 16 میلیارد دلار از ثروت ایران را صرف کمک به رژیم اسد و حمایت از تروریست‌ها در سوریه، عراق و یمن کرده است. در این حال، متوسط خانواده‌های ایرانی 15% از 10 سال پیش فقیرترند و نزدیک به 30% از جوانان ایرانی بیکارند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ایرانیان معمولی از نظر اقتصادی در فشارند و برگزاری جشن‌هایی مانند نوروز برای آنها دشوار است. دونالد ترامپ در ادامه پیام نوروزی خود افسوده است فساد و سوء مدیریت سپاه پاسداران آثار خشکسالی ادامه دار را تشدید کرده و بحرانی زیست محیطی ایجاد کرده است. احداث بی‌رویه سدها توسط شرکت‌هایش مانند قرارگاه خاتم الانبیا رودها و دریاچه‌ها را خشک کرده و کمک کرده است تا طوفان‌های گرد و غبار بی سابقه که مشاغل و جانهای ایرانیان را تهدید می‌کند خلق شوند. رئیس جمهوری آمریکا افسوده است فریب به سیاست رسمی حکومت تبدیل شده است. به گفته او سپاه پاسداران از تبلیغات و سانسور استفاده می‌کند تا این حقیقت را که رژیم ایران ثروت ایران را غارت کرده و با مردم آن بدرفتاری می‌کند مخفی کند. حاکمان ایران برای کتمان حقیقت حقوق شهروندان خود را در آزادی تجمعات، دسترسی به اطلاعات و فرصت‌های برابر سرکوب می‌کنند. دونالد ترامپ می‌افزاید مردم ایران به رغم سرکوب برای بازپس گرفتن حقوق خود مبارزه می‌کنند. وی افزوده است آنها در انتظار بهار امید هستند و ایالات متحده در کنار مردم و آرمان‌هایشان برای ارتباط با دنیای بزرگتر و داشتن حکومتی مسئول و پاسخگو که حقیقتاً در خدمت منافع کشور باشد می‌ایستد. آقای ترامپ تصریح کرده است که به همین دلیل وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفته جاری دستورالعملی را صادر می‌کند که بر حمایت آمریکا از آزادی جریان اطلاعات به شهروندان ایران تأکید مجدد می‌ورزد. وی گفته است ما همچنین متعهد می‌شویم که همچنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رژیم ایران را برای ارتکاب حملات سایبری در خارج از کشور و برای سرکوب شهروندان ایرانی که علیه سرکوب توسط حکومت خودشان در ایران اعتراض می‌کنند مسئول نگاه داریم. رئیس جمهوری آمریکا در پایان پیام نوروزی خود از طرف مردم آمریکا اظهار امیدواری کرده که در سال جدید نور بر ظلمت غلبه کند و مردم ایران به زودی از صلح، شکوفایی و شادی لذت ببرند.
گزارش جمشید زند بود از پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ. و حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه‌های خود با خبر سازید.
رادیو فردا و تمام کسایی که توی این دنیا نوروز رو جشن میگیرن، نوروزتون مبارک.
عید سعید نوروز را به همه هموطنانم تبریک میگویم، یک به یک، کوچیک بزرگ، هر کسی هر دینی داره. امیدوارم سال 97 سالی باشه دور از ظلم و بی‌عدالتی و نابرابری. به امید آن روز.
عزیزان رادیو فردا، عید رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که تمام کارکنان عزیز در سال جدید موفق و سالم و خوب باشن.
نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا بود. امیدوارم به زودی صدای شما را هم در رادیو فردا پخش کنیم. اما در واکنش به اظهارات اخیر ولیعهد عربستان سعودی که ایران را متهم به پناه دادن به عناصر القاعده کرده است، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این اظهارات را وقیحانه نامید و به نوبه خود تأسیس سازمان القاعده را به نهادهای اطلاعاتی عربستان نسبت داد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اظهارات اخیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را دروغ پراکنی‌های ناشیانه خواند. ولیعهد عربستان سعودی که روز سه‌شنبه در سفری سه هفته‌ای به آمریکا رفت، دو روز پیش از ورودش به این کشور ایران را متهم کرد که به نیروهایی از القاعده پناه داده و آنها را به آمریکا تحویل نمی‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت برخی از اعضای متواری القاعده، از جمله شماری از خانواده بن لادن که به طور غیرقانونی وارد ایران شده بودند، دستگیر و به کشورهایشان تحویل داده شدند. رادیو فردا در این باره دیدگاه علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در بریتانیا را جویا شده است.
زمانی که بن لادن به روی سعودی‌ها شمشیر کشید، سعودی‌ها به دشمن اول القاعده و بعد داعش تبدیل شدند و امروز نیز مبارزه سرسختانه‌ای با اونا دارند. جمهوری اسلامی اما میزبان سیف العدل سلیمان ابوقیس شد. شماری از رهبران القاعده اونجا بودند و گویی که جمهوری اسلامی بعضن بعضی هاشون رو به مصر یا مغرب تحویل داد، ولی حضور بزرگانشون، خانواده بن لادن و عملیاتی که در خبر صورت گرفت و از جانب سیف العدل هدایت می‌شد، این توهم را ایجاد کرد که به هر حال جمهوری اسلامی در ارتباط با ایناست.
محمد بن سلمان در گفتگوی اخیرش تأکید کرده که پسر اسامه بن لادن که رهبر جدید القاعده است، در ایران ساکن است و با برخورداری از حمایت جمهوری اسلامی از داخل ایران به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأسیس سازمان تروریستی القاعده را به نهادهای اطلاعاتی سعودی نسبت داده و به گزارش طبقه بندی شده آمریکا در مورد حادثه 11 سپتامبر اشاره کرده است. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید که به رغم مواضع همیشگی جمهوری اسلامی، ایران و القاعده در گیر رابطه‌ای مبهم و پر پیچ و خم هستند.
تا همین آذر ماه گذشته هم باز اسنادی از طرف سازمان سیا در رابطه با مخفیگاه بن لادن که بهش حمله شد بود منتشر شده. همچنان آمریکایی‌ها معتقدند که برخی از اعضای القاعده، از جمله پسر آقای بن لادن حمزه، در ایران، ولی ایران روابط متناقضی داره. از یک طرف خود بن لادن دشمنی خاصی با ایران داشته و شاید این افرادی رو که در ایران هم نگه داشتن که به نوعی جلوی حملات القاعده رو به ایران بگیرن، از طرفی هم شاید برگی در دستشون برای معاملات بعدی با آمریکا. اینی که آقای قاسمی به طور کلی تکذیب میکنه خب جای حرف داره، ولی در این حال اینی که واقعا هم رابطه همکارانه ای بین ایران و القاعده وجود داشته باشه، اون هم مورد تردیده.
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی هفته گذشته نیز گفته پیشین خود درباره آیت الله علی خامنه ای را تکرار کرد و او را با هیتلر مقایسه کرد. گفته‌های ولیعهد سعودی تنها یک روز پس از آن منتشر شد که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از سخنرانی خود در مؤسسه مطالعات راهبردی اسلامی اسلام آباد در پاکستان در پاسخ به خبرنگاران گفت که در صورت تجاوز خارجی به عربستان، ایران به نفع این کشور وارد عمل خواهد شد. علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب:
به اعتقاد من محمد بن سلمان نمایندگی میکنه اون خطی رو که به هیچ وجه قصد آشتی با ایران نداره. زمانی که آقای ظریف از پاکستان پیامی داد که ظاهر دوستانه داشت که ما اگه سعودی مورد حمله قرار بگیره اولین دولت برای کمک خواهیم بود، پاسخ آمد که آقای خامنه‌ای مثل هیتلر. یا زمانی که آقای روحانی در بندر عباس پیام میداد که ما آماده گفتگو با همسایگانمان هستیم، پاسخی که آمد ایران مسبب بدبختی و فلاکت منطقه است. یا حتی آقای خامنه‌ای وقتی گفت به آمریکا که ما نیاز به دخالت شما نداریم، خودمون گفتگو خواهیم کرد، باز جواب مثبتی نیامد. ظاهرا سعودی‌ها به هیچ وجه تا خروج ایران از یمن رضایت به گفتگو نمیدن. سفر بن سلمان به آمریکا به اعتقاد من میتواند پیامدهای سنگینی برای جمهوری اسلامی داشته باشد، به خصوص که این سفر مترادف است با سفر وزیر خارجه امارات و اینکه سه کشور یک کمیسیون مشترک تشکیل بدن برای مراقبت عملکرد جمهوری اسلامی.
روابط ایران و عربستان سعودی در سالهای گذشته فراز و نشیب بسیاری را طی کرده است. از امضای قرارداد همکاری امنیتی در دوره محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین تا حال که رهبر جمهوری اسلامی در حمله لفظی به عربستان آن را رژیمی مرتجع نامیده است و ولیعهد عربستان او را به هیتلر تشبیه کرده است.
گزارشی بود از الهه روانشاد. اما عبدالله حاجی صادقی نماینده جدید رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران ضمن دشمن خواندن اسرائیل از آنچه آمادگی جوانان ایرانی برای نابود ساختن اسرائیل خوانده سخن رانده است. عبدالله حاجی صادقی حدود دو هفته پیش از سوی آیت الله علی خامنه‌ای به مقام نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران منصوب شد. سازمان ملل متحد، آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها بارها از حملات لفظی مقام‌های ارشد ایران علیه اسرائیل انتقاد کرده و تهدید به نابودی اسرائیل را شدیداً محکوم کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، نخست ارزیابی او را درباره سخنان ضد اسرائیلی نماینده جدید رهبر جمهوری اسلامی در سپاه جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد:
نمایندگان ولی فقیه در واقع موتور محرکه بود ایدئولوژیک حکومت هستند، ابزار اجرا و پیشبرد سیاست‌های شخص آقای خامنه‌ای هستند. تو 5 سال گذشته چندین نفر از نمایندگان ولی فقیه عوض شدند، از نمایندگان استان‌ها مثل قزوین، آذربایجان شرقی، کرمان گرفته تا نمایندگان ولی فقیه در جهاد کشاورزی، بنیاد شهید و حالا سپاه. در تمام این موارد بلا استثناء نمایندگان جدید به وضوح از نمایندگان قبلی تندروتر و رادیکالتر بودند. این نشون میده که مرکزیت حکومت نه تنها حاضر باشتی با جهان نیست، که بالعکس دائما داره تنور انقلابیگری رو داغ میکنه. و خب به رسمیت نشناختن اسرائیل، سیاست نابودی اسرائیل، یکی از اصلی ترین ابعاد انقلابیگری است. بنابراین خیلی عجیب نیست که آقای حاجی صادقی اسرائیل رو با لحن تندتری تهدید کرده. عجیب تر این هست که از فتح بیت المقدس توسط ایران حرف زده، چیزی که عملا به معنای اشغال نظامی بخشی از اسرائیل توسط نیروهای نظامی ایران هست، چیزی که حداقل من خاطرم نمیاد قبلا توسط آقای علی سعیدی یعنی نماینده قبلی آقای خامنه‌ای در سپاه مطرح شده باشه.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به تحولات منطقه‌ای و موضع‌گیری دولت جدید در آمریکا و همچنین اینکه روسیه هم بارها نشون داده که با شعار محو اسرائیل که از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی مطرح میشه همراهی نکرده، این دست سخنان چه پیامدهایی برای منافع ملی ایران به همراه خواهد داشت؟
حقیقت اینه که اینجور بی‌محابا تهدید کردن، اسرائیل رو تحریک کردن، آتش زدن به منافع ملی ایران هست. ایران از نظر بین‌المللی در شرایط بسیار وخیمی است، نه تنها در آمریکا دولت آقای ترامپ و اروپا، که در جهان اسلام کشورهای حوزه خلیج فارس، اغلب کشورهای اتحادیه عرب هم ما شاهد امواج ضد ایرانی هستیم. در همین موضوع اسرائیل چند وقت قبل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حضور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس از مواضع او و ایران انتقاد کرد. یعنی در این مسئله نه تنها آمریکا، عرب، اروپایی ها، حتی کشوری مثل روسیه هم منتقد ایران هست. بنابراین این جور موضع‌گیری ها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت جز اینکه اقتصاد ایران رو بیشتر دچار مشکل کنه، تناب تحریم ها رو دور گردن ایران سفت‌تر کنه، ایران منزوی تر بشه و در مسائلی مثل فعالیت های موشکی تحت فشار بیشتری قرار بگیره و هزینه های سرسام‌آورتری بپردازه.
آقای مهدوی آزاد، شعارهای مانند محو اسرائیل و نابودی اسرائیل که در این سالهای اخیر از سوی برخی مقامات حکومتی ایران شنیده شده، بیشتر از سوی کسانی یا دستگاه‌هایی بوده که نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بودند. این دست شعارها رو ما کمتر از سوی کسانی شنیدیم که در دولت مشغول به کار بودند، دست کم در این 5 سال گذشته. ارزیابی شما در این باره چه است؟
ساختار قدرت ایران یک ساختار دوگانه است. بعد اجرایی اون بر عهده دولت هاست. دولت ها چون وزارت خارجه دارن، با جهان ارتباط دارن، مسئول اقتصاد ایران هستن، باید نون و آب و کالاهای اساسی مردم رو تامین کنن، میدونن که چنین موزگیری هایی که هزینه های هنگفتی برای ایران در پی خواهد داشت چه آسیبی به اقتصاد ایران میزنه. اما اون طرف داستان نمایندگان ولی فقیه، فرماندهان سپاه پاسداران، مراجع تقلید، حوزه های علمی قم چون مسئولیتی ندارند و بر سر منابع سرشار نفتی، دلارهای نفتی نشستن، پاسخگویی هم ندارند، با فراغت تام میتونن مواضع ایدئولوژیک بگیرن و البته هزینهش رو مردم در نهایت پرداخت خواهند کرد. واقعیت اینه که سیاست خارجی ایران موقعی میتونه در راستای منافع ملی حرکت کنه که این دوگانگی برداشته بشه و هر کس در قبال مسئولیتی که داره، در قبال قدرتی که داره، منابع مالی که داره پاسخگو باشه و اینطور نباشه که آیت الله خامنه ای همواره در موضع اپوزیسیون خودش رو قرار بده اما عملا با مواضع خودش، با یک موضع گیری ساده، سیاست خارجی ایران و اقتصاد ایران رو به هم بریزه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، درباره سخنان ضد اسرائیلی نماینده جدید رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران. 25 دقیقه و 40 ثانیه از نخستین ساعات روز چهارشنبه اول فروردین ماه سال 1397 خورشیدی را پشت سر گذاشتیم. نوروز است و ما هم پیام های نوروزی برایتان داریم. نخستین پیام از لوریس چکناوریان، موسیقی دان.
خوشحالم که ما ایرانی نوروز داریم، چون نوروز واقعا یک جشن فوق‌العاده ملی، جشن تولد طبیعته و ما از قدیم و قدیم این روز را خیلی مقدس میدونیم و ملی میدونیم و جشن میگیریم. البته هر کسی در این دنیا آرزوهای خودشو داره، تجربه خودشو داره و من آرزوهایم، من به عنوان یک ایرانی آرزو دارم که مردم ما در آسایش باشن، در صلح باشن، در دوستی باشن و موفق باشن، یه سال موفقی باشه.
خب این هم پیام لوریس چکناوریان بود و حالا میریم به پیام خسرو سینایی، کارگردان سینما.
در ابتدا من سال نو رو، طلوع سال نو رو به همه هموطنانم، به همه ایرانیان و به همه کسانی که در فرهنگشون نوروز و بزرگداشتش رو همیشه پاسدار هستن تبریک میگم و یادآور میشم که نوروز به مفهوم شکوفایی طبیعته و این شکوفایی طبیعت باید نشانه باشه بر ما آدم ها، نه فقط کسانی که نوروز رو پاسداری میکنن بلکه همه مردم دنیا، که در این جهان بحران زده ما تنها راه حلی که انسانهایی که واقعا به جامعه انسانیت احترام میگذارند دارند این هست که امیدشون رو و باورهاشون رو به ساختن از دست ندند. این اون چیزیست که ما واقعا بهش نیاز داریم، باور بکنیم و امید داشته باشیم که این باور میتونه به تحقق ببرنده. من با اجازتون برای در واقع تبریک سال نو میخوام به هموطنانم و همچنان که گفتم گرچه ممکنه فارسی زبان نیستن ولی به همه انسانهایی که در راه ساختن جهانی بهتر کوشش میکنند یک شعری رو تقدیم بکنم که سالها پیش گفتم و فکر میکنم مناسب باشه. اسمش هست باید امید داشت، تا آفتاب هست، تا نور ماه هست، تا یک درخت تنها در پهنه کویر، تا یک جوانه بر بدن یک گیاه هست، باید به خویش گفت شاید جوانه گل شد و شاید کویر باغ، شاید ز بطن ظلمت روید یک چراغ، شاید که نور ماه، شاید که آفتاب. باید امید داشت، امیدوار باشیم که با شکوفایی طبیعت جهان ما هم به سوی بهتر شدن و از این بحران زدگی رها شدن میتونه قدم هایی برداره که اون قدم ها وابسته به یکایک ما هستن که با امید و باور به ساختن این جهان بپردازیم، نه به اینکه جهانمون رو با آشوب بکشیم و مردمان رو با خاک بکنیم. خیلی ممنونم.
بله، 30 دقیقه از بامداد روز چهارشنبه اول فروردین 1397 خورشیدی رو پشت سر گذاشتیم و در اینجا نوبت میرسه به مجله ورزشی که حاصل تلاش فریبرز غریب هست. نگاهی کوتاه دارد به رخدادهای مهم ورزشی در سالی که گذشت.
با تبریک فرارسیدن سال نو به همه شنوندگان محترم، در سالی که گذشت سال 96 ورزش ایران با حواشی، جنجال‌ها و البته موفقیت‌ها و شکست‌ها در میادین مختلف همراه بود. چند ورزشکار ایرانی در رشته‌های مختلف انفرادی در رقابت‌های جهانی خوش درخشیدند و نکته قابل اعتنای ورزش ایران در سال گذشته بودند. از جمله حسن یزدانی، نابغه کشتی آزاد ایران که در چند میدان آسیایی و جهانی مقتدرانه نشان طلا گرفت، سهراب مرادی، ستاره وزنه‌برداری ایران در یکی دو سال اخیر که موفقیت‌هایش در مسابقات جهانی آمریکا با رکورد شکنی و گرفتن 3 نشان طلا کامل شد، و همچنین حسن تفتیان، دونده سرعتی ایران، و رضا علیپور، سنگ‌نورد ایرانی که در آوردگاه‌های جهانی خوش درخشیدند. در بخش زنان هم کیمیا علیزاده، دختر ملی پوش تکواندوی ایران که با کسب نشان برنز المپیک 2016 تاریخ ساز شد، در مسابقات جام جهانی سال گذشته تکواندو در کره جنوبی علی‌رغم مصدومیت نشان نقره گرفت. همچنین خواهران منصوریان، دختران وشو ایران در بخش ساندا که در رقابت‌های جهانی در چین خوش درخشیدند. در ورزش‌های تیمی هم تیم ملی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های جام جهانی آمریکا درخشید و تیم ملی فوتبال ایران هم با هدایت کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالیش، رکورد شکنی کرد و برای نخستین بار برای 2 دوره متوالی راهی جام جهانی شد با کارنامه‌ای درخشان در بین تیم‌های قاره آسیا. اما مهمترین داستان ورزش ایران در سال گذشته در کشتی رقم خورد. حدود 1 ماه پیش حرف‌های بی‌سابقه رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی، در مورد وضعیت مبارزه کشتیگیران ایرانی مقابل حریفان اسرائیلی در میادین بین‌المللی. خادم با نوشتن نامه و حضور در یک نشست خبری جنجالی از مسئولان خواست تا تکلیف این مشکل چند ساله را در کشتی و سایر رشته‌ها روشن کنند و در نهایت از ریاست فدراسیون کشتی استعفا داد. سال گذشته همچنین ممنوعیت حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه‌ها در ایران باز هم به عنوان یکی از خبرهای مهم بود. به زعم برخی از اهالی ورزش، اگر این 2 مشکل آخر، وضعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی و حضور زنان در ورزشگاه‌ها در ایران در سال 97 حل نشود، حضور ورزش ایران در سال جدید در رقابت‌های برون‌مرزی و بین‌المللی از سوی اتحادیه‌های جهانی مختلف ورزشی با خطر تعلیق روبرو خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را می شنیدید. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنم به برنامه این حاصل تلاش همکارم نیوشا بقراطی گوش بسپارید که چهره‌های خبرساز سال 1396 را معرفی می کند.
چهار دهه بعد از انقلاب 57، دی ماه سال 96 شاهد آغاز یکی از جسورانه ترین و خبرسازترین حرکات نمادین و عملی در اعتراض به حجاب اجباری در ایران بود. حرکتی که نام دختران خیابان انقلاب رو به خود گرفت و دامنش ادامه پیدا کرد تا واکنش های گسترده ای رو در بین مقامات بلند پایه از دولتی و قضایی گرفته تا نمایندگان مجلس به دنبال داشته باشه. حرکتی که برای دیده شدن، جلب توجهات به مسئله حجاب اجباری و مبارزه برای تحقق حق انتخاب پوشش آغاز شده بود، با پافشاری زنان معترض تا جایی پیش رفت که پژواک تأثیرگذاری اون و میزان حساسیت حاکمیت در گفته‌های فرد اول حکومت به گوش رسید، جایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران بخش عمده‌ای از یکی از سخنرانی‌های اخیر خود رو به دفاع از حجاب اجباری و حمله لفظی به منتقدان حجاب و افرادی که روسری از سر برمی‌دارند اختصاص داد. در این میان زنان معترض به رغم برخوردهای امنیتی و بازداشتهای پرشمار و محکومیت قضایی دست از حرکت خود نکشیدند. محکومیت و بازداشت به اتهام برافراشتن روسری‌های عمدتاً سفید در معابر عمومی و اعتراضی یک سر در سکوت. حرکتی که چه در این شکل، چه در شکل‌ها و قالب‌ها و پویش‌های اجتماعی مشابه تا همین روزهای نوروزی ادامه داشته. و همه اینها باعث شد تا مخاطبان رادیو فردا زنانی رو که در برابر حجاب اجباری سکوت نکردند به عنوان خبرسازان برگزیده سال 1396 خورشیدی انتخاب کنند. در دقایق پیش رو روایت اعتراض اخیر رو از زبان زنان و دخترانی میشنوید که به این حرکت هویت دادند، از زبان دختران خیابان انقلاب. این گفتگوها برگرفته از یکی از برنامه‌های زنده هفتگی ساعت ششمه که چندی پیش به مسئله پویش نبه حجاب در شکل اخیرش پرداخته بود. در این برنامه نیلوفر به طور مستقیم از ایران همراه ما بود و یاسمین هم از طریق مصاحبه‌ای که پیش از برنامه ضبط شد و در دقایق پایانی بهار هم به ما پیوست تا همه از تجربه دختر خیابان انقلاب بودن برای ما بگن، از رو در رو شدن با یکی از حساس ترین مفاهیم اعتقادی حاکمیت امروز ایران. من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید روایت اعتراض از زبان دختران خیابان انقلاب.
به شما سلام میکنم خانم نیلوفر عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام، ممنون از شما.
خانم نیلوفر، اجازه بدید که در ابتدای این برنامه روایت شخصیتون رو بپرسم، روایت شخصی خود شما رو از پیوستن به این حرکت اعتراضی و حمایت از اون. چی شد که خواستی چنین کاری بکنید؟
خب در من از اول کمپین چهارشنبه های سفید این کمپین رو حمایت کردم و دوست داشتم که اینجوری صدایی که سالها داشتم و نمیتونستم خفه شده بود و میخواستم بگم، دلم میخواست یه جوری حرفم رو بزنم و اعتراضم رو نشون بدم. و بعد از اینکه خب این اون چهارشنبهی که خانم ویدا این کار رو انجام داد ولی مصادف شد با شلوغی هایی که تو شهر داشتیم و اون روزای اول کسی به این حرکت توجهی نمیکرد، چون یک هفته خب کل ایران حالت شلوغی داشت و این حرکت کلن کسی متوجه این حرکت زیبای این خانم نبود و چیز بارزش هم این بود که کسی نمیدونست که این دختر کی هستش و چه اتفاقی واسش افتاده. فقط همه میدونستن که بازداشت شده و خب من وظیفه خودم میدونستم که از حرکت زیبای این دختر، چون هم در این حال که اعتراض آمیز بود فوق‌العاده آروم و صلح‌آمیز بود. شنیدم که نیم ساعت اون بالا بوده و به آرومی تکون میداده، حرکت قشنگی بود.
خانم نیلوفر، میخواستم بپرسم ازتون که فکر میکنید چه هدفی رو این حرکت میتونه دنبال بکنه؟ نتیجه واقعی انتظار دارید که از این هدف در بیاد یا صرفاً یک حرکت نمادین اعتراضی هست؟
نتیجه واقعی، خب همه انتظار نتیجه رو دارن که صدای ما زنان به گوش کسایی که باید برسه، به گوش هم دولت مردان برسه. یه قانونیه که باید تغییر بکنه. این قانون و بقیه حقوق، یعنی ما دنبال تمام حقوقی هستیم و نابرابری هایی هستیم که تو این کشور در حق زن میشه، و یکیش همین پوششه و خود پوشش تو حقوق دیگر اثر داره. میدونی مثلا اگر یه مردی به من آزار و اذیت برسونه و من ازش ایراد و من اینو بکشونم به دادگاه، حتی رنگ مانتوی من میتونه کل جریان دادگاه رو عوض کنه. پوشش در ایران این معنی رو میده. پوشش من میتونه حق خواهی من رو از بین ببره و اون من میتونه بره. بله، تحت تاثیر قرار میگیره. چون به من میگن تو خودت باعث شدی که یه مردی مزاحمت شده. یا حتی خشونت خانگی، مردی زنشو به هر دلیلی کتک میزنه، وقتی زن شکایت کنه با اینکه اون مرد شوهرش بوده و ممکنه اون زمان اوکی باشه، ولی قشنگ میتونه 4 تا عکس از بی‌حجابی خانومش نشون بده و دادگاه جریانش تغییر کنه.
بسیار خب، پس تمام این دلایل باعث شده که شما متقاعد بشید که بخواید به این حرکت اعتراضی بپیوندید و از همون اولش همونطوری که گفتید هم اعتقادی نداشتید به حجاب اجباری و در این حرکت اخیر هم شرکت کردید. روی خط ما باشید شما خانم نیلوفر. اجازه بدید که صحبت‌های یکی دیگر از دختران و زنانی رو بشنویم که او هم در حرکت اعتراضی اخیر، حرکتی که عنوان دختران انقلاب یا دختران خیابان انقلاب رو به خودش گرفت، روسری از سر برداشت. خانم یاسمین رو باهاش مصاحبه‌ای کردم در همین مورد. روایت شخصیش، همون سوالی که از خانم نیلوفر هم پرسیدم، از اینکه چگونه شد به این حرکت پیوست.
خب من عضو کمپین شدم چون خودم حجاب رو دوست ندارم. من اصلا این فلسفه رو نمیپذیرم که درست توی این ناحیه جغرافیایی فقط توی ایران مردها تحمل دیدن موی زن رو نداشته باشن و تحریک بشن و موی زن جزء ناحیه شرمگاهیش به حساب بیاد، و اینکه زنها مسئول فرستادن آدمها به بهشت هستن یا به دوزخ، من اینو نمیپذیرم. اگر یک کسی میپذیره روسری بذاره باشه، موضوع درست همینجاست. اون کسی که اینطوری فکر میکنه روسری بذاره و من آزاد باشم، بتونم که روسریمو بردارم. و در درجه دوم عضو کمپین شدم تا این فضای هیس رو بین زنها از بین ببرم و بگم اگر شما هم اعتراض دارید و خوشحال نیستید که تعداد ما کم نیست، بیان کنیم خواسته خودمونو و نشون بدیم به جامعه که این به ما تحمیل شده و یک قانونی هستش که نابرابرانه است و باید تغییر کنه.
اونجا که شنیدیم صحبت‌های خانم یاسمین بود، یکی از دختران خیابان انقلاب که با اون مصاحبه کرده بودم. سوال بعدی که ازش پرسیدم این بود که برخورد جامعه چگونه بوده تا اینجا، وقتی که روسریش رو از سر برداشته و روی چوبی گذاشته، اون رو تکون داده در سکوت، چگونه برخورد داشته، یا در موارد دیگری که به این کارزار مبارزه با حجاب اجباری پیوسته. اجازه بدید صحبت‌های خانم یاسمین رو بشنویم، بعدش صحبت‌های خانم نیلوفر رو در همین زمینه هم کوتاه خواهیم شنید.
من روسریمو بر میدارم جاهایی که امنه، وقتی رانندگی میکنم، وقتی تو خیابون راه میرم، خرید میکنم توی فروشگاه ها، مردم برخوردشون واقعا خیلی خوبه. خیلی ها لبخند میزنن، تایید میکنن منو و درک میکنن که کار من اعتراض گونه هست. بعضی ها متوجه نمیشن، تذکر میدن بازم آروم که روسری افتاده. و من برخوردهای تند رو از خانوم ها دریافت کردم، از خانوم های محجبه و مذهبی که حتی بعضا اومد اومدن روی سر من کشیدن رو سری و، اما آقایون نه، واقعا اینطور نیست و من فکر میکنم که فضای جامعه کاملا مساعده. من فکر میکنم اجتناب ناپذیره و این اتفاق میفته. خیلی ها میگن نه به این زودی، نه برای این نسل، نه نه نه، من فکر میکنم خیلی هم زود میفته این اتفاق میفته.
خانم نیلوفر، صحبت های خانم یاسمین رو شنیدین، تجربه شما هم همینطوری بوده از برخورد جامعه؟ اگر میشه خیلی کوتاه بفرمایید.
در مورد از الان، من مدت طولانیه که روسری سرم نمی کنم و شال روسریم روی شونم هستش و برخورد به خصوصی ندیدم. من کلن سرم نمی کنم، هر مکانی هم برم سرم نمی کنم و اگرم مثلا کسی به هم گفته که الو،
بله بله روی خط هستی، صدای شما داریم،
اگر کسی به هم مثلا بخواد به عنوان این که بگه که یادآوری کنه که روسری افتاده، میگم که خب من رو سری سرم نمی کنم.
و برخورد خاصی نبوده؟ برخورد بدی یا برخورد
خیلی عادی؟ حتی نگاه بر نمی گردن، نگاه کنم به من
عادیه براشون.
خیلی مردم، خیلی مردم خیلی عادی هست.
جالبه چیزی که میگه
در مورد به سر کردن، به چوب کشیدن رو سری، خب چون خیلی نمادین بوده، چرا یه وقتایی مثلا بوق ماشینا رو داشتم، یکی دو دفعه مثلا با دست به هم یه اشاره ای کردن.
خانم نیلوفر، پرسش دیگم اینه که تا چه حد انتظارات شما برآورده شده از شرکت توی این حرکت اعتراضی؟ اجازه بدید پاسخ خانم یاسمین رو به همین سوال که قبلا ازش پرسیده بودم بشنویم، برگردیم جواب شما رو داشته باشیم.
فکر میکنم که تا الان ما پیروز شدیم، کمپین به نتایجی که میخواسته تا حدودی رسیده، به بخش مهمی از اون دیده شدن بوده، چون اون ابتدا که انکار میکردن و میگفتن که اصلا همچین چیزی نیست و زنها همچین تمایلی ندارن، اما بعد به دست و پا افتادن و به فکر راه چاره افتادن، چهارشنبه های زهرایی رو گذاشتن، کانکسایی رو گذاشتن که حجاب رو تبلیغ کنن.
خب خانم نیلوفر، این صحبت ها رو تا اینجا شنیدیم، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که در جواب چنین صحبته که به جایی نخواهد رسید و اینها، چه پاسخی میتونید داشته باشید؟ یعنی که همون سوالی که از خانم یاسمین پرسیدم از شما هم میپرسم، تا همین جای کار که اومدیم جلو، آیا انتظارات شما برآورده شده؟
من اولش میخواستم در مورد اولین سوالتون بگم که این حالتی که به جایی نمیرسه، متاسفانه خیلی از که اطرافیان، حتی خیلی از کسانی که هستن تو ایران، دوچاره دوتا موزلیم، یکی ترس، یکی ناامیدی و یأس، و هیچ کدوم کمکی نمی کنه توی گرفتن هیچ حقی، هیچ کدوم کمکی نمی کنه. یأس دادن و ناامیدی هیچ مسئله، هیچی رو حل نمی کنه، همه چیز به همون حالت می مونه. ولی تو جوامعی که مردم همراه شدن و واقعا با مبارزه بدون خشونت و فقط طلب کردن حقوقشون امید داشتن، اگه تو تاریخ نگاه کنیم طولانی بوده، ولی به خیلی قشنگتر از مبارزات با خشونت به نتیجه رسیدن. و این یه مبارزه خیلی زیبا، یعنی مبارزه نیست، خواستن حقوقمون هستش و مطمئناً یه روزی به نتیجه میرسه.
خانم نیلوفر، اجازه بدید اینجا سوالی رو بپرسم که بعضی از منتقدان این حرکت مطرح میکنن، اینکه مطالبات جامعه مدنی و افرادی که به حقوق برابر فکر میکنند فراتر و پیچیده تر و گسترده تر از حجابه. شما چی فکر میکنید در این باره؟
ببینیم، مطالبات خیلی پیچیده تره، چون بافت‌های جامعه خیلی زیاده، ولی خب نمیشه همه رو با هم، به نظر من نمیشه که همه رو با هم خواست. شما حتی از یه نفر هم یه خواستی داری، نمیتونه همه رو با هم، میتونین تو جزهای کنار هم بخواین.
یعنی فکر می‌کنید هر حرکتی باید متمرکز باشه؟
یه سری فعال، بله متمرکز، فعالین در زمینه‌های مختلف، فعالین حقوق بشر میتونن خواسته هاشون رو طلب کنن. ولی الان خواسته زنان که با این کمپین چهارشنبه های سفید شروع شد برای مبارزه با حجاب اجباری بود، که من همون اول حرفام هم گفتم حجاب بقیه حقوق ما رو هم تا حدی در بر میگیره و ما به خیلی از حقوقمون میرسیم. اگر این نگاه منفی که اگر یک زن بی حجاب یا بد حجاب مستحق هر نابرابری و هر ظلم و ستمه، وقتی که این قانون برداشته بشه، به کل تمام اون نادیده گرفتن ها و ظلم ستم ها از بین میره و زنها به حقوقشون میرسن.
متشکرم از شما خانم نیلوفر عزیز که همراهی میکنید ما رو. صحبت خانم یاسمین رو هم بشنویم در مصاحبه‌ای که پیشتر با ایشون داشتم، اینکه چقدر احتمال میده در آینده این حرکت در همون مسیری بخواد امتداد پیدا بکنه که مد نظر ایشون و همفکرانشون هست.
فکر میکنم که حتما این اعتراض ها جواب میده. چرا؟ چون برحق، چون منطق داره، تفکر داره، اندیشه داره و عده خیلی زیادی از جامعه، بخش خیلی بزرگی از خانوم ها و همینطور آقایون، حتی افراد مذهبی موافق حجاب اختیاری هستند و حجاب اجباری رو توهین میدونن هم به جنس زن و هم مرد.
خانم نیلوفر، در پایان صحبتم با شما میخواستم ازتون بپرسم درباره آینده چنین حرکاتی از دید منتقدان این حرکات اعتراضی. بعضی از منتقدان این حرکت اعتراضی که از منتقدان حجاب هم هستند میگن چنین حرکاتی شاید بتونه حکومت رو به نوعی برخورد سنگین‌تر با افرادی مثل شما سوق بده. شما در جواب چنین صحبتی چی دارید بگید؟ هزینه‌ای که تحمیل میشه به افرادی مثل شما رو چطوری میتونید ببینید؟
ببینید، اصلا نمیخواستن بگن همچین مسئله وجود داره و خانمهای معترض هستن، اصلا دیده نمیخواستن بگن که دیده میشه. میدونین حتی اگه حرکاتی هم انجام میدادن از طرف تو روزنامه ها و تو تلویزیون حتی اصلا در موردش صحبت نمیکردن، نادیده گرفته میشد. ولی همین هفته اخیر باعث شد که الان به مقابله بپردازن. خب و این طبیعیه، تمام مبارزات مدنی تو تاریخ همین سیر رو داشته و اصلا چیزی غیر از این نبوده. ولی من حالا الان سوال شما این نیست، ولی من یه خواهشی دارم اینه که برای اینکه ادامه پیدا کنه این مبارزات صلح طلبانه و مدنی در ایران، واقعا باید یکی همون که گفتن اگر که خانوم های این اقدام رو میکنن یا آقایونی انجام میدن، بقیه مردم بی تفاوت نباشن، جلوگیری کنن از دستگیری و بازداشت. و بعد از اونم که خارج نشینا، من نمیدونم چرا صداشون در نمیاد، به سر کردن یه دونه پارچه سفید هیچ جای دنیا علامت بدی نیست، همه جای دنیا اینو به عنوان نماد صلح قبول دارن. الان این کمپین به جایی رسیده که تمام روزنامه ها و چنل های دنیا دارن راجع به صحبت میکنن و اگر خارجی هم، کسایی که خارج از ایران هم راجع به ما صحبت کنن، حداقل باز یک هفته دیگه تمام دنیا راجع به ما صحبت میکنن. اگه که مردمی که خارج از ایران هم با بقیه صحبت کنن، اینو جهانی کنن، دنیا الان داره میفهمه که زنان ایران چی میکشن و این خیلی کمک میکنه به این کمپین.
متشکرم از شما خانم نیلوفر عزیز. ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. خانم نیلوفر یکی از زنان معترضی بود که روسری از سر برداشت و در معابر عمومی شهر روسری رو بر چوب آویخت تا اعتراض خودش رو نشون بده، حرکتی که به دختران خیابان انقلاب معروف شد. زنان و دختران معترض دیگری در ادامه برنامه خواهیم داشت. خانم بهار و خانم ستاره رو به جمع خودمون اضافه خواهیم کرد، اما پیش از اون اجازه بدید که صحبت‌های خانم یاسمین رو هم بشنویم، یکی دیگر از زنان معترض، زنان شرکت کننده در حرکت اعتراضی دختران انقلاب، درباره همین بحثی که گفتیم، اینکه عده‌ای انتقاد می‌کنن که چنین حرکاتی شاید بتونه حکومت رو بیشتر راغب بکنه به سرکوب زنانی که با حجاب مبارزه می‌کنن. این پاسخ خانم یاسمین بود.
اینکه توی جبهه سرکوب چه اتفاقی بیفته چیزی نمی‌بینیم ما که بدترش رو قبلاً ندیده باشیم. ما اصلاً به خاطر همین اعتراض می‌کنیم که پیش از کمپین ما رو می‌زدن، ما رو می‌کشیدن، تحقیر می‌کردن، به من بارها فوش‌هایی که فکرشم نمی‌کنید منو می‌کشیدن توی خیابون، خود همین مامورا، چه خانومشون چه آقاشون، و ساعت‌ها من اونجا گریه کردم. بار اول بارها منو گرفتن پرونده سازی کردن و خیلی‌ها مثل من ماشین خوابوندن، اسید پاشیدن تندروها و نمی‌دونم چه بلای دیگه‌ای می‌خواد سر ما بیاد.
که ما صدامون در بیاد. دیگه از چی باید بترسیم؟ ما همه اینا رو دیدیم. ما به خاطر همین تجربه های تلخی که به سطوح اومدیم، تمام این آزارها و آسیبها، این دردها، این فشارها ما رو ساخت، ما رو قوی کرد، به ما قدرت داد که اعتراض کنیم، که بایستیم بگیم ما نمیپذیریم، پرونده سازی بشه، از دست بدیم، بها بدیم، تاوان بدیم برای یک موضوع غیر واقعی، برای یک چیزی که یک قانون موهومی توهمی.
خانم بهار رو داریم روی خط ارتباطیمون، از حامیان حرکت اخیر اعتراضی که در ایران علیه حجاب اجباری شروع شده. خانم بهار، می‌خواستم از شما بپرسم درباره اینکه فکر می‌کنید با توجه به بافت سنتی که بخشی از جامعه ایران داره، چنین حرکاتی چطور می‌تونه با اون بخش از جامعه ارتباط برقرار کنه؟ آیا شانسی داره با توجه به اینکه بخشی از جامعه علاوه بر حکومت هم احتمال داره که نظر مساعدی نسبت بهش نداشته باشن؟
مطمئنا شانس وجود داره در صورتی که ما قوی باشیم. حرکتی که صورت گرفته با قدرت خیلی زیادی داره پیش میره. زنها و در کنارشون مردهای قوی هستن که نمیگم ترس وجود نداره، چون عواقب کاری که دارن انجام میدن توی این حکومت با این رژیم متاسفانه چیز خوشایندی نیست. اتفاقای بعدی خواهد افتاد یا شاید داره میفته، ولی ما قوی هستیم. ما یاد گرفتیم که با ترسامون مبارزه کنیم و ندید بگیمشون. آره، خیلی ما خب به هر حال خانواده‌های سنتی داریم، ما خیلی زیادن توی کشور ما و مذهبی، ولی خب چیزی که من دارم میبینم و خیلی برای من جالبه، این اواخر خیلی دارم دقت میکنم، اینه که خیلی آدمای خب وقتی که وسط شهر یا جنوب شهر من میرم، میبینم آدمایی که اونجا زندگی میکنن خیلی راحت دارن میپذیرن این اتفاقو، یعنی دارن میپذیرن تمام، چه مرد چه زن، تو هر سنی دارن میپذیرن که ما زنها حق انتخاب داریم و میتونیم خودمون انتخاب بکنیم و به ما احترام بذارن. الان من خیلی خیلی زیاد دارم میبینم زنایی رو که بدون روسری چه دارن قدم میزنن، چه توی ماشیناشون هستن و نگاه بعدی. اوایل خب چند سال پیش من برمیگردم، نگاه های خیلی بدی میدیدم، یا خود من خیلی حرفای رکیکی میشنیدم وقتی که میخواستم انتخابم و راحت بیان بکنم، یا اینکه اونجوری که دارم میخواد بپوشم. حتی بارها شده بودش که رانندهی که توی ماشین هست به من تذکر میداد. اما الان حتی اگه کسی بخواد چیزی به من بگه، حتی توی فرودگاه برای من پیش اومده، این برای من خیلی خوشایند بود که با یه لحن فوق‌العاده با معذرت خواهی به من گفتن که شما باید این شلوارتون رو عوض بکنیم. کلی از من معذرت خواهی شد. نمیگم ایشون حق گفتن اینو نداشت، ولی متوجه شدن، مردم متوجه شدن این حق منه و اونا دارن به من توهین میکنن وقتی که به من میگن الان تو درست نپوشیدی یا هر چیزی، دارن به شعور من توهین میکنن. مشکل ما روسری نیست، مشکل ما ایمانتوها نیست، مشکل ما دیده نشدن هست، مشکل ما توهینه، مشکل ما تحقیره، مشکل ما اینه که من به خاطر اینکه من نمیتونم بگم که حق دارم، من طرز فکرم و نمیتونم بلند بگم، من استادیوم نمیتونم برم، من باید به زور، خیلی اتفاقای دیگه، خیلی 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 دوچرخه سواری ممنوع میشه، آبازی فلان، هر روز بلند میشن چون ما زنیم یه قانون جدید واسه خودشون وضع میکنن، این کارو نکن، اون کارو نکن، اینجاست معلوم میشه، اونجاست معلوم میشه. چرا این چه حرفیه؟ اگه مردی با دیدن من تحریک میشه، چرا به این فکر نمیکنیم منم با دیدن عضلات یه مرد ممکنه تحریک بشم؟ چطور یه مرد انسانه؟ چطور اون مرد حس داره؟ من که زنم حس ندارم، من انسان نیستم. جنسیت رو از وسط ما میخواییم برداریم. من میخواییم بگم من و مرد هیچ فرقی نمی کنیم. من همونجور که اون حق داره زندگی بکنه و حرف بزنه و خواسته هاشو فریاد بزنه، من هم حق دارم. این اصلا درست تر روز بلند میشین چون من زنم یه قانون جدید وضع بکنین، یه جوری منو تحقیر بکنین، خیابون نتونم به راحتی راه برم، تحقیر بشم. پای من به خاطر این، من 30 سال زندگی کردم، تا بالا من توهین نشد از طرف خانواده من. چند روز پیش من رفته بودم پیش مسافرت، به خاطر پوشیدن یه دامن من یه شب تو بازداشتگاه باید بخوابم. این اصلا معنی نداره. یه جوان تحصیل کرده ای که با خودش خانواده داره بعد بره شب تو بازداشتگاه بخوابه بین یه سری آدمی که حالا یه سری خلاف کردن، اصلا درست نیست. به خاطر چی؟ به خاطر یه دامن پوشیدن. حرف ما روسری نیست، حرف ما اینه که به منی که یه انسانم، جنسیت منو نبینیم، انسان بودن منو ببینیم.
ممنونم خانم بهار عزیز، متشکرم. در همین باره صحبت‌های خانم یاسمین رو میشنویم که باهاش گفتگو کردم و پرسیدم همون سوالی که از خانم بهارم پرسیده بودم، در جامعه‌ای با بافت سنتی چطور میشه جا انداخت چنین مسئله‌ای رو، مسئله مخالفت با حجاب رو؟
مبارزه و اعتراض ما خیلی آرام بوده. ما به کسانی که به ما اعتراض داشتن میخواستیم همراهشون کنیم، به اونا شال سفید دادیم، گل سفید دادیم، براشون توضیح دادیم و گفتیم من روسری تو رو، چادر تو رو با اجبار از سر تو نمی کشم، به تو انگ نمی زنم، به تو توهین نمی کنم، تو تأخیر نمی شی و در مقابل اجازه بده توی این خاکی که متعلق به همه ما هست من هم با صلح، با آرامش و با حمایت قانونی اینجا زندگی کنم، مثل تو شرایط برابر داشته باشم.
و در آخرین سوال هم از خانم یاسمین پرسیدم طی این مدت برخوردهای امنیتی و قضایی پرشماری صورت گرفته، تعدادی بازداشت شدند و احکامی هم صادر شده، درباره هزینه‌ای که این حرکت اعتراضی به همراه داشته چه فکر میکنه؟
باید بهای هر چیزی رو داد. آزادی رو نمیان به ما تقدیم کنن دو دستی. 29 نفر رو امروز گرفتن، فردا بیشتر میشیم. هر کدوم از اون 29 نفرها مثل گندم جوانه میزنه. نمیتونن همه زنها رو بگیرن، همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن، همه رو نمیتونن پرونده دار کنن، برای همه قرار وثیقه تعیین کنن. خیلی هزینه بر خواهد بود برای حکومت و عاقلانه نیست. البته اون که کارهای غیر عقلانی زیادی دیدیم و در این زمینه هم خواهیم دید، اما یک جای قطعا متوقف میشه. این رو تجربه تاریخی، تجربه که توی همین خاک بوده به ما میگه. هرچه بیشتر تهدید کنن ما قدرت بیشتری میگیریم. شما دیدید که بعد از جریان دختر خیابان انقلاب عکس ها تغییر کرد، ویدیوها به اون سمت رفت که همون کاری که او کرده بود، تکثیر شد اون آدم و اون اندیشه و اون طرز اعتراض.
اونچه که شنیدید گفتگو با کسانی بود که رو در روی یکی از حساس‌ترین مفاهیم مذهبی، اعتقادی و سیاسی حاکمیت ایستادند، نام دختران خیابان انقلاب رو به خود گرفتند و از سوی مخاطبان رادیو فردا به عنوان خبرسازترین سال 1396 انتخاب شدند. یادآوری می‌کنم که این برنامه پیش از نظرخواهی چهره خبرساز سال تهیه و در قالب یکی از برنامه‌های زنده هفتگی ساعت ششم پخش شده بود. شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.